أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز درباره ظن بود. وارد مقوله ظن شدیم. اشاره کردیم که مرحوم شیخ انصاری جمله‌ای داره که مورد توجه علما و دانشمندان قرار گرفته که مکلف وقتی که توجه پیدا کرد به یک حکم شرعی، برای او سه حالت حاصل میشه: یا یقین قطع داره که اگر قطع داشته باشه حجیت قطع ذاتیست، و یا اینکه گمان برای او حاصل میشه که اگر گمان داشته باشه، اصل اولیه در باب گمان اینه که عقل یا حجت نیست. روایاتی هم داریم، آیاتی داریم که حجت نیست، و اگر ظن را در بعضی موارد حجت بدونیم باید جاش دلیل داشته باشیم. و نگاه دنباله بحث داشتیم، الان بحثمون رو اینطوری شروع میکنیم. ببینید، اولا دو تا مطلب در اینجا من تذکر میدم. مطلب اول اینه که ظن از نظر لغت چیه در واقع، و از نظر اصطلاح به چی اطلاق میشه. یعنی اینکه شما ادعا کردید که ظن اصل اولیه اینه که حجت نیست، مراد از او چیه؟ اشتباه نشه در این که معنای ظن چیه. ببینید، ظن در لغت وقتی مراجعه میکنیم به کتابهای لغوی، به معنای علمی هست که به یقین نمیرسه، علمی که به مرحله قطع نمیرسه، اسمش میذارن ظن. علما برای این که مطلب روشن بشه میگن گاهی هست که انسان نسبت به مطلب در واقع یک حالت کمی احتمال میده اون چرا که واقع شده در خارج اتفاق افتاده. این میگن حالت وهم. اگر چنانچه حالت میانه باشه، من نمیدونم که آیا این واقعه اتفاق افتاد یا نیفتاد، اسمشو میذارن شک. اگر یک کمی گمان بیشتر دارم که واقعه اتفاق افتاده، اسمشو میذارن ظن. اما مرحله چهارم مقام قطع است، یعنی من وقتی که یقین دارم. ببینید، من از دور نگاه میکنم ببینم که آیا آب هست یا آب نیست. در هوای گرم وقتی نگاه میکنم یک سرابی رو میبینم، اینجا برای من خیال حاصل میشه، برای من وهم حاصل میشه. این مقام، مقام تخیله، مقام وهمه. مقام وهم هیچ ارزشی نداره. از دور خیال میکنم آب هست، اما هرچی بیشتر میرم و نزدیکتر میشم برای من روشن میشه که آبی وجود نداره. این مقام وهمه. اما مرحله بعد اینه که من شک دارم. از یک طرف میبینم که پرندگان در اینجا رفت آمد میکنن، پرواز میکنن. ببینید، وجود پرندگان از قدیم دلالت بر این بوده که در این مناطق آب وجود داره. حتی در تاریخ داریم که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه مواردی اتفاق افتاد برای اینکه کشف کنن که آب وجود داره یا نه، فرمودن از این جریان پرندگان در آسمان. این پرندگان در آسمان آیا واقعا دلیل اینه که در منطقه آب وجود داره؟ خب دو احتمال داره. اینجا ما شک داریم، چون ممکنه پرندهی باشه که از راه دور مهاجره، داره مسیر گرما را و مسیر خشک را طی میکنه و این دلیل بر آب نمیشه. اما احتمال هم داره که نه، پرنده وقتی بالای آسمان پرواز میکنه نشانه ای این باشه که روی زمین توی این نزدیکی ها آب وجود داره. ببینید، این رو میگن در واقع شک. شک دو طرفیه، یعنی نه حالت اثباتش مرجح داره نه حالت غیر اثباتش. این رو میگیم شک. به شخصی که این حالت برایش پیش پدید بیاد، در مرحله اول میگیم واهم، در مرحله دوم میگیم شاک. به اون مطلبی که نسبت به او وهم حاصل شده، در مرحله اول میگیم موهوم و در مرحله دوم میگیم مشکوک. اما گاهی هست که یک کمی بیشتر تحقیق میکنیم، دقت میکنیم، از دور وقتی نگاه میکنیم خبر آوردن که این نزدیکی ها درخت هم وجود داره. نشانه درخت، مخصوصا بعضی درختها، مثلا اگر درخت بید در جایی باشه، افراد عمومی و توده مردم میگن بید نشانه این است که آب وجود داره. اما آیا واقعا اگر یک درخت بیدی در یک جایی وجود داشت، این حقیقتا اینه که آب اونجا جاریه، آب وجود داره؟ آدم 100% نمیتونه ادعا کنه. ممکنه این درخت بید در این بیابان بی آب و علف به یک گونه خاصی رشد کرده. ببینید اینجاست که انسان ظن برای او حاصل نه، برای او یقین و قطع حاصل نمیشه. این رو در واقع میگیم ظن. اما نشانه قوی تریه. عرض کردم توده مردم وقتی بعضی درختان رو میبینن میگن نشانه آبه. درخت بید، درخت سنجد، اینا نشانه اینه که توی منطقه باید آب باشه. حالا یا آب در واقع جریان داره یا یک متر دو متر زیر زمینه. اینجا انسان گمان پیدا میکنه بر اساس این قرائن. یعنی مثلا درصدش اگر بگیم مثلا حدود 70-80 درصد به قول عرب ها 70 بالمئه میشه. 70 بالمئه میشه ظن. به اون کسی که این حالت براش پدید آمده میگیم ظن. به اون مطلبی که انسان نسبت به او گمان داره میگیم مظنون. اما مرحله چهارم هم مرحله قطعه. یعنی وقتی من برم اونجا ببینم که آب داره از لابلای سنگهای کوه میاد بیرون، آب در جوی آب داره جریان پیدا میکنه، استخر آب را ببینم که آب جمع شده، این نشانه اینه که من قطع پیدا کردم. با چشم خودم میبینم، با دست خودم لمس میکنم، با دهان خودم آب را مینوشم، اینجا میگیم قطع حاصل شده. ببینید در لغت وقتی که معنا کردن ظن را آمدن علمی که به مرحله یقین نمیرسه، یا به عبارت دیگر یعنی ادراک ذهن با ترجیحی، ادراک ذهن با ترجیحی. در کتابهای اصطلاحی مثل فلاسفه هم معنا کردن اینه که اعتقاد راجح انسان داره، در این حال اینکه احتمال نقیزم درش میده. احتمال راجح داره در این حال اینکه احتمال نقیزم درش چی میده. خب ما در مورد قطع گفتیم که حجیتش قطعیه و حجیتش ذاتیه، احتیاج به جعل نداره. اما در مورد ظن گفتیم احتیاج به جعل داره، یعنی شارع باید جعل کنه. شارع همین ظن لغوی را که در لغت گفتیم در حقیقت باید جعل کنه. ما وقتی به آیات شریفه قرآن مراجعه میکنیم و به استعمالات لغوی مراجعه میکنیم در کتابهای لغت، میبینیم ظن اتفاقا گاهی از مرحله گمان غالب یعنی ترجیح غالب رد میشه و به معنای یقین میرسه، به معنای قطع میرسه. ببینید ما اون ظنی که مورد نظر ما هست همونیست که حد بالای شک باشه، نه ظنی که به معنای قطع استعمال میشه. این یک بحث استعمالی است. در واقع بحث استعمالی با بحث حقیقی فرق میکنه. در استعمالات قرآن ما هم ظن را به معنای قطع داریم، هم ظن را به معنای همون گمان غالب داری. من در اینجا یه قاعده قرآنی و یه قاعده لغوی برای دوستان عرض کنم از کتاب تبیان شیخ طوسی. کتاب تبیان شیخ طوسی در تفسیر و 10 جلده. اگر به زید نایی شریفه مراجعه کنید، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این آیه در سوره بقره هست. کسانی که گمان میکنن به تعبیر بعضی که اونها ملاقات میکنن پروردگارشون را، یا به تعبیر شیخ طوسی و بسیاری از مترجمانی که صحیح ترجمه کردن، الذین یظنون ربهم، یعنی کسانی که یقین دارن انهم ملاقو ربهم. در کتاب تبیان شیخ طوسی و همینطور مجموع البیان مرحوم امین الاسلام تبرسی که ایشون آمده آیات شریفه‌ای را که به این صفحه هست را جمع آوری هم کرده و فرمایش مرحوم شیخ انصاری را خوب شیخ طوسی را در تبیان خیلی خوب توضیح داده. راغب اصفهانی، حسین ابن محمد راغب اصفهانی، متوفای 505، خب میدونید دیگه مرحوم امین الاسلام تبرسی متوفای 548، مرحوم حسین ابن محمد راغب اصفهانی متوفای 505. حتی بعضی بزرگان مثل صفوان داوودی که مفردات را تصحیح کرده گفته متوفای بعد از 450 و قبل از 500. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه متوفای 463. این قاعده‌ای که میخوام بگم، زرکشی که یک عالم هم اصولی اهل سنت حنابله و هم یک عالم فقیه است و هم یک علوم قرآنی کار کرده، کتابی در علوم قرآنی داره به نام البرهان، کتابی در اصول داره 7 جلده به نام البحر المحیط، یکی از موسوعه های مفصل اهل سنت در علم اصوله و یک کتاب هم در فقه حنابله داره که شرح مختصر خرقی است. شرح مختصر خرقی. ببینید دوستان عزیز، این بزرگواران در کتابهای خودشون آمدن یه قاعده لغوی ساختن، فرمودن هر جا ماده ظنه در قرآن و غیر قرآن با انه تأکید و با ان مخففه از مثقله استعمال بشه، بدانید که این جا ظنه به معنای یقینه، چون یقین با تأکید می سازه، گمان با تأکید نمی سازه. ببینید دلیلشون هم دلیل خوبیست، گفتن در واقع ظنه در این جاها به معنای یقینه، به معنای قطعه. چرا؟ چون با انه استعمال شده و انه برای تأکیده. مثلا ذیل آیه شریفه مراجعه کنید، و ظنوا انهم مواقعوها، و ظنوا انهم مواقعوها از امیر المؤمنین علیه السلام حدیث رسیده که حضرت فرمودن ای ایغنوها. چرا حضرت به یقین تعبیر کردن؟ ظن را در اینجا به یقین تفسیر کردن. دلیلش اینه که ظن در اینجا با انه استعمال شده، چون با انه استعمال شده به معنای یقینه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی یقین دارن، قطع دارن، ملاقات پروردگار براشون حاصل شده در اندرونشون، وجدانی شده. پس بنابراین ماده ظنه هر جا با انه استعمال بشه، هر جا با ان مخففه از مثقله استعمال بشه، این نشانه اینه که ظنه در اینجا به معنای یقین هست. ما یک کتابی داریم در باب لغات قرآن به نام واژه شناخت قرآن. در کتاب واژه شناخت قرآن که الان در دسترسم نیست تا من اون مثالها را براتون بخوانم، در اونجا ما بسیاری از آیات قرآن رو آمدیم بررسی کردیم و این قاعده قرآنی رو خوب توضیح دادیم، یعنی مصادیقش را آوردیم و اونجا گله کردیم از بعضی مفسران و حتی بعض مترجمان که آمدن اینها ظنه را به معنای گمان معنا کردن، به معنای حالت شک. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، شیخ طوسی رحمت الله علیه، امین الاسلام تبرسی، زرکشی در کتاب البرهان و راغب اصفهانی در کتاب المفردات به صراحت اعلام میکنند که یظنون در اینجا به معنای یقینه، به معنای یقینه و دلالت بر یقین میکنه، دلالت بر قطع میکنه، چون با انه استعمال شده. و ظنوا انهم مواقعوها دلالت بر یقین میکنه، چون ظنه در اینجا با انه استعمال شده. پس ببینید ظنه در واقع دو معنا داره، یکی به معنای همون گمان غالب و در واقع بالاتر از شک که به مرحله قطع نرسیده، و معنای دوم در حقیقت به معنای قطع است. این ممکنه بگیم مشترک لفظی است. مشترک لفظی معناش اینه که در واقع لغوی لفظ را به دو معنا وضع کرده. البته ممکنه کسی هم ادعا کنه که دومی معنای مجازه، یعنی در معنای ظن غالب به معنای حقیقت استعمال میشه و در معنای قطع معنای مجازه، اونجا باید قرینه باشه، در واقع یک الغی بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه که اونجا در معنای مجازی استعمال شده. ببینید پس بنابراین یا مشترک لفظیست بین دو معنا مثل خسفه و کسفه که هم در معنای خسوف و کسوف خورشید استعمال میشه و هم در معنای خسوف و کسوف در واقع ماه استعمال میشه، مثل کلمه نسخ که هم درباره نسخه برداری استعمال میشه و هم درباره زائل شدن و از بین رفتن، مثل واژه نکاح که هم در مورد وقتی استعمال میشه و هم در مورد عقد استعمال میشه. خب آیا در دو معنا حقیقت است مشترک لفظی خواهد بود، یا در معنای اول حقیقت و در معنای دوم مجاز خواهد بود؟ از باب این که علما یک معنا، یک لفظ بسیار معروف و مشهوری دارن، میگن لغات مجاز در استعمالات عرب اونقدر زیاده که گفتن لغات مجاز از لغات حقیقت بیشتره. در واقع یک تعبیری در کتاب اصول فقه هست، در کتاب اصول مرحوم آیت الله فضلی و جاهای دیگه هست، حتی مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه هم آورده، در شرح لمعه به مناسبت یک واژه میگه که بعضی از لغویین گفتن اکثر استعمالات و لغات عرب مجازه. ببینید این نشانه این است که ممکنه ظن در معنای گمان غالب حقیقت باشه، اما در معنای قطع مجاز باشه. ممکنم بگیم مشترک لفظی است و در هر دو معنا حقیقته. به هر حال برای اینکه در معنای دوم استعمال بشه باید قرینه باشه، چه مشترک لفظی باشه و چه مجاز باشه. قرینش هم کلمه انه و کلمه انه هست. پس ببینید حالا که در واقع معنای لغوی ظن استعمال روشن شد، این مسئله به خوبی ما را واقف میکنه بر این که در حقیقت ما در علم اصول میخوام از خودمون سوال کنیم. این سوال برای ما برانگیخته میشه وقتی که شارع مقدس در روایات میبینیم به گمان حمله کرده، ان الظن لا یغنی من الحق، که آیا میشه ظن حجت باشه یا نمیشه؟ آیا شارع مقدس دلیلهایی برای ما قبول قرار داده که ما را راهنمایی کنه به این جهت که ظنم ممکنه اصابت به واقع باشه؟ ما در واقع علت این قضیه اینه که وقتی آیات شریفه رو نگاه میکنیم، روایات رو نگاه میکنیم، حکم عقل را در واقع دقت میکنیم، میبینیم در بسیاری از آیات و روایات خیلی نسبت به ظن پرخاش شده و در حقیقت بیان شده که این حکم ظن عدم حجیت هست. پس باید وارد این قضیه بشیم که آیا راهی و در واقع درمانی برای این قضیه وجود داره یا نداره. و اون راه و درمان اینه که ببینیم آیا برون رفته از این آیات شریفه‌ای که دلالت بر عدم حجیت گمان میکنه، آیات روایاتی که دلالت بر عدم حجیت میکنه، آیا برون رفتی وجود داره یا برون رفتی وجود ندارد؟ ممکنه ادعا کنیم دلیل لفظی داریم بر اینکه ظنون در بعضی موارد حجته. خب کو دلیل لفظی شما؟ ممکنه دلیل بیان کنیم که دلیل لبی داریم، یعنی اجماع وجود داره که در واقع مثلا ظنون در بعضی موارد حجته. ممکنه بگید آقا دلیل لفظی هم وجود داره، دلیل لبی هم وجود داره، بلکه دلیل عقلی هم وجود داره که ظنون در بعضی موارد. ببینید قاعده اولیه عقل را گفتیم عدم حجیت ظن است، که بعد هنوز بهش باز ممکنه بپردازیم. حالا از این قاعده در واقع کلی عقلی آیا مواردی استثناء میشه یا نمیشه؟ ممکنه ادعا کنیم که دلیل عقلی اصلا تخصیص بردار نیست، دیگه ما موردی نداریم که ظن حجت باشه. ممکنه کسی هم ادعا کنه که دلیل عقلی نیست در اینجا، ظاهرش دلیل عقلیه، لذا اگر مورد انسداد علم باشه، مورد انسداد علمی باشه، یعنی یک دلیل مفید علم نداریم، به دلیلی مفید علم میگن علم، دلیل علم، به دلیلی که مفید ظن هست میگیم دلیل علمی، یعنی نه دلیل علم آور داریم و نه دلیل ظن آور داریم. بله بزرگان فرمودن میتونیم با انسداد بیم در واقع دلیل قامه کنیم که ظن در بعضی از موارد حجته. پس ببینید دوستان عزیز، ما همون طوری که یک سری دلیل ها و مبانی کلی را اقامه می کنیم برای عدم حجیت ظن، باز یک ادله ای اقامه می کنیم برای اینکه در بعضی از موارد حجته. میگیم قاعده عقلی اینه که ظن حجت نیست. دو، آیات شریفه قرآن به صراحت بیان می کنه که ظن حجت نیست. سه، روایات به صراحت بیان می کنه، یکی دوتا هم نیست، مثلا شما ملاحظه بفرمایید، من یک روایت رو در درس قبلی خوندم، من افتا به غیر علم کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، یا من افتا به غیر علم فقط هلکه. از این روایت ما زیاد داریم. خب حالا مثل همون سه دلیلی که اقامه شده بر عدم حجیت ظن، باز میتونیم سه تا دلیل اقامه کنیم بر حجیت بعضی ظنون از باب ما من عام الا وقت خاص، منتها حجیتش احتیاج به جعل شرعی داره، یعنی شارع مقدس باید بیان کنه، و الا ظن مثل قطع نیست که در حقیقت حجیتش ذاتی باشه، بلکه حجیتش منحصر به یک راه هست و او این که شارع مقدس باید بیان کنه. بله، آیت الامر این است که ما کاشف از حجیتش را گاهی دلیل لفظی میدونیم، مثل ظواهر بعضی آیات دلالت بر حجیت میکنه بعد از اون که قاعده اولیه این بود که حجت نیست، یا دلیل لبی هست که دلالت بر حجیت میکنه مثل اجماع، یا دلیل عقل که به برکت مقدمات انسداد در واقع دلالت بر حجیت بعضی موارد میکنه. ببینید من یک مثالی هم بزنم برای حجیت اجماع. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب مختلف و شیعه این کلمه را چند بار تکرار کرده. مثلا یک روایتی را از عبدالله ابن بکیر که میاره، میگه لا یقال ان روایت ضعیفه، گفته نشه که این روایت ضعیفه هست به عبدالله ابن بکیر، چون عبدالله ابن بکیر فتحیست و فقهای مثل محقق حلی اینا به روایت غیر دوازده امامی عمل نمی کردن، اما علامه عمل می کنه. حالا ببینید محقق حلی میگه از راوی غیر دوازده امامی که فتوی باشه، واقفی باشه، ناووسی باشه، زیدی باشه، سنی باشه، از روایت های اینها بطری باشه، از روایات اینها ظن معتبر حاصل نمیشه. لذا محقق حلی در کتاب المعتبر خودش به روایت راویان غیر دوازده امامی عمل نکرده. چرا؟ چون میگه ظن معتبر حاصل نمیشه. اما مرحوم علامه حلی چی میگه؟ علامه حلی میگه آقا این روایت را نگو عبدالله ابن بکیر ضعیفه لعنه فتحیان. چرا؟ لعنه نقول عبدالله ابن بکیر اگرچه فتحیه ولیکن او از اصحاب اجماست. اصحاب اجما کیان؟ اصحاب اجما همونایی هستن که قاعده اصحاب اجما در کتاب کشی اونا را شامل میشه، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم و اقروا لهم بالفقه والعلم. عبدالله ابن بکر جز اصحاب اجما هست، ابان ابن عثمان جز اصحاب اجما هست، و اینا اگر چه فتحی و یا ناووسی هستن، و یا علی ابن حسن ابن فضال جز اصحاب اجماع هست اگرچه واقفیه. میگیم گفته نشود که اینا واقفی هن، اینا فتحی هن، اینا ناووسی هن. چرا؟ علامه حلی میگه، علامه حلی میگه لأنه من اصحاب ممن اجمعت الاصابه یا اجتمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح عن و اقروا له بالفقه. دنبالش چی میگه؟ دنبالش میگه و هاذا اجماع منقول و اجماع المنقول حجت. علامه حلی میگه آقا از راوی غیر دوازده امامی فتحی مثل عبدالله ابن بکیر از روایت او برای ما گمان حاصل میشود و این گمان حجت است. چرا؟ چون اجماع وجود داره بر این که رواه ثقه و روایتش حجته. این اجماع چیه؟ اجماع منقوله. پس از اجماع منقول ما داریم بر این که ظن در مورد خبر عبدالله ابن بکیر معتبر است. ببینید پس گاهی ما بر حجیت ظن ممکنه آیه قرآن اقامه کنیم، گاهی ممکنه روایت اقامه کنیم، گاهی ممکنه اجماع اقامه کنیم که دلیل لبیه، گاهی هم ممکنه از مقدمات انسداد وقتی هیچ راهی نداریم، هیچ راهی نداریم. مثلا ملاحظه بفرمایید در مورد احکام، نه حالا احکام بعد مثال میزنیم، در مورد موضوعات. الان شخصی در بیابان واقع شده، قبله را نمیدونه، سمت راست، سمت چپ، پیش است، پشت، ورا است، پشتشه. یا آقا دو تا فقه، در فقه دو نظریه هست. یک نظریه اینه که میگن باید به چهار طرف نماز بخونه. خب چهار طرف اگر خواسته باشه نماز ظهر عصر رو بخونه که 16 نماز میشه. 16 نماز آیا حرج نیست برونه؟ حالا بفرمایید یک چوپان مثلا اگر در یک منطقهی واقع شده که قبله رو نمیدونه، یک رانندهی داشت مسیرش رو طی میکرد، تو مسیر را نمیدونه الان قبله کجا هست، یه اگر خواسته باشه وایسته 16 تا نماز بخونه چقدر وقتش گرفته میشه؟ بعضی فقها فرمودن آقا باید 16 تا نماز بخونه، اما بعضی فقها فرمودن نه، البته یه اگر ظن غالب داره به همون ظنش عمل کنه. یا کنید اینجا ظنون را فقهای ما در باب موضوع حجت دونستن، که یک بحثیه که بعد باید داشته باشیم که آیا ظن در مورد احکام فقط بحثمون اینه که حجت یا حجت نیست، یا ظنون در مورد موضوعات هم حجته، بلکه اصلا ظنون در مورد موضوعات هیچ مشکلی نداره. استصحاب آیا فقط در مورد احکام حجته یا موضوعات هم شامل میشه؟ خبر واحد فقط در مورد احکام حجته یا در مورد موضوعات هم شامل میشه؟ این بحث دامنه‌داری است در خیلی از جاها، بحث موضوعات و بحث در واقع عرض خدمت شریف با ساتت شما احکام میاد. آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی یک کتابی دارن به نام قواعد الفقه، القواعد الفقهیه. اصلا یکی از قاعده هایی که تو اون کتاب بحث میکنن همینه که آیا خبر واحدی که فقها بحث میکنن فقط حجیت در مورد احکام است یا خبر واحد در مورد موضوعات هم حجته؟ بعد بحث میکنن که بعضی ها گفتن فقط خبر واحد در مورد احکام حجته، بعضی ها گفتن نه خبر واحد در مورد موضوعات هم حجته. پس نهایتا دوستان عزیز بحث ما تحصل این مطلب که حجیت ظن منحصر است به دلیل شرعی، چون اصل اولیه اشاره کردیم عدم حجیت است، چون حجیتش ذاتی نیست و با نیاز به جعل داره و بنابراین جعل شارع باعث می شود که در واقع ظن برای ما حجت باشد و در حقیقت فرقی هم وجود نداره که آیا ثبوت تکلیف باشه یا سقوط عقاب باشه. وقتی که ظن اقامه میشه بر ثبوت یک تکلیفی معناش اینه که بر اساس او ثواب هم باره، وقتی که ظن اقامه میشه بر رفع یک تکلیفی معناش اینه که عقاب هم ساقطه. اینا مسائلی است که شاید در واقع بحث های دامنه‌داری در بعضی موارد داشته باشه که انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین.